بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل الساعه ولی و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. سلامتی و تعجیل در فرج امام زمان علیه السلام. صلوات ختم فرم محمد و آله محمد و عجل فرج. بسم الله الرحمن الرحیم. خوشحال هستم که خدمت شما بزرگواران هستم. من ابتدای جلسه رو برای اینکه تبرک جلسه‌مون باشه و اینکه قدر لحظاتی که تو این جلسه نشستید رو بهتر بدونید، یک حدیثی از امام کاظم علیه السلام خدمتتون بخونم که قدر لحظاتی که تو این جلسه نشستید رو بدونید و انشالله متوجه این امر بشید که موضوع مهدویت موضوع بسیار مهمیه که در آینده میتونید چه استفاده هایی از این موضوع بکنید و چه برکاتی براتون داره کار کردن توی موضوع مهدویت. امام کاظم علیه السلام میفرمان که الا من ارتبط دابتن متوقعن بهی امرنا و یقیزو بهی عدونا و هو منصوبون الینا. تا اینجاش ترجمه کنم، میگن که هر کسی یه چهار پایه‌ای رو به استخدام در بیاره، کنایه از این که یک کاری انجام بده در حالی که به واسطه اون کار غیظ دشمنان ما رو به خشم بیاره و منصوبه به ما اهل بیت هم باشه و در راستای امر ظهور و امر ظهور امام مهدی علیه السلام قائم اهل بیت کار کنه، خداوند سه چهار تا اثر رو براش تضمین میکنه. یک، خداوند شرح صدر بهش میده. دو، خداوند وسعت رزق بهش میده. سه، خود خداوند کمک کننده اون شخص میشه و خود خداوند تضمین میکنه که اون شخص به حوایجش برسه. بزرگواران، خواهران محترمی که اینجا نشستید، کار کردن در موضوع مهدویت و زمین سازی برای ظهور امام مهدی علیه السلام میتونه مصداق مضمون این حدیث شریف باشه که اگر ما این چنین باشیم انشالله اثراتی که امام کاظم علیه السلام توی این حدیث گفتن مشمول ما هم میشه. خب من بحثم رو با اجازه حاج آقا و بزرگتران شروع کنم. ببینید، ما توی شناخت بزرگواران موضوع مهدویت دو تا راه حل اساسی داریم، یه راه حل سخت یه راه حل آسان. راه حل سختش چیه؟ کسی به ذهنش میرسه اگر بخوایم موضوع مهدویت و اهمیت این موضوع رو بشناسیم یه راه حل سخت داریم، ولی اون راه حل اساسیه، یعنی بهترین راه حل شناخت مهدویت و اینکه پتانسیل این موضوع رو بشناسیم این راه حل اوله که من خدمتتون میگم. این که رجوع کنیم به احادیثمون، به قرآن شریف و اینکه ببینیم موضوع اهمیت و مهدویت رو بشناسیم، اهمیتش رو متوجه بشیم، زمینه هایی که داره رو بشناسیم، ولی کار سختیه قاعدتا. نیاز به پیش زمینه های حوزوی داره، نیاز به تسلط به علوم مختلف حوزوی داره. اما یه راه حل دومی من خدمتتون بگم که به نظرم برای این جلسه و به تناسب مخاطبایی که شما باشون در ارتباطین، راه حل دوم خیلی راه حل بهتریه. بزرگواران، اگر بخوایم اهمیت موضوع مهدویت و آخر الزمان رو بشناسیم، یه راه حل خیلی خوب من بهتون معرفی میکنم، نه سخته نه کار تخصصیه، از اون طرف تأثیرگذاری شاید برای قشر مثلا دانشجوها و قشر غیر مذهبی خیلی بیشتره. اونم اینه که ما بریم موضوع آخر الزمان و موضوع مهدویت رو از دریچه نگاه چه کسایی بشناسیم؟ از نگاه دشمنان خودمون بشناسیم، از نگاه غربی هایی که دارن به موضوع مهدویت نگاه میکنن بشناسیم. غربی ها توی زمینه مهدویت و آخران زمانگرایی به شدت فعال هستن. من حالا کلیپ ها و فیلم هاشو براتون یه دونه یه دونه میذارم که متوجه بشید چقدر اونها دارن فعالیت میکنن، چقدر متوجه اهمیت موضوع منجیگرایی شدن، یعنی فهمیدن که تا منجیشون نیاد کارشون به فلاح و رستگاری نمیرسه. یعنی به نظر اون، حتی به نظر غربی ها میرسه که صلاح کار دنیاشون و اینکه توی دنیاشون به یه زندگی آرمانی برسن، کلیدش اینه که منجی خودشون رو، ظهورش رو نزدیک کنن و یه جورایی زمین سازی کنن برای ظهور منجی خودشون که حالا منجی غربی ها، حالا یا حضرت عیسی مسیح یا طبق اعتقاد یهودی ها شخصی به نام ماشیه. خب ببینید، من این مقدمات رو با اجازتون رد بشم. ما توی دوتا هیته، اگر این چراغای جلو رو هم بتونید کمش کنید فکر کنم بهترین چراغای این طرف رو. ببینید ما توی دوتا هیته بحث امروزمون رو خیلی سریع من سعی میکنم پیش ببرم. یکی این که من براتون یه گزارشی بدم بزرگواران از وضعیت آخرالزمانی جهان غرب، یعنی بدونید که گرایش های آخرالزمانی توی جهان غرب چقدر پیش رفته، چقدر دارن کار میکنن، و قسمت دوم کلاسمون رو بذاریم توی وضعیت جهان غرب نسبت به منجی اسلامی، ببینیم غربی ها نسبت به امام مهدی ما چه روی کردی دارن، آیا اصلا امام مهدی ما رو میشناسن نمیشناسن، دشمنی میکنن دوستی میکنن، تبلیغ میکنن برای ظهور امام مهدی، تخریب میکنن در برای امام مهدی. اینها رو توی هیته دوم خدمتتون میگم. ببینید توی هیته اول من میخوام خدمت شما بزرگواران این رو اثبات کنم که غربی ها با انواع و اقسام وسایلی که دستشونه، با انواع و اقسام رسانه هایی که میتونن استفاده کنن، دارن به مخاطب خودشون پمپاژ میکنن، به مخاطب خودشون القا میکنن که ما در دوران آخرالزمان داریم زندگی میکنیم، آخرالزمانی که در آستانه چیه؟ در آستانه ظهور منجی ماست. این رو دارن به مخاطب خودشون مدام القا میکنن. هیتای مختلفش رو ببینید، کتاب مینویسن بزرگواران، عنوان این کتاب ها رو شاید حالا خیلی شما بزرگواران دیگه بخونید متوجه میشید. ببینید من یکی یکی براتون میخونم. کتاب اول The End، آخر. کتاب بعدی Are we living in the end time، آیا ما در آخر زمان زندگی میکنیم. کتاب بعدی Apocalypse Countdown، آخر زمان شمارش معکوس. همه اینها چیو داره به مخاطب القا میکنه؟ اینکه ما داریم در زمانی زندگی میکنیم که دنیا داره به آخرش نزدیک میشه و باید منتظر ظهور یک منجی باشیم. این توی ایته نگارش کتاب هایی که اینها دارن. سایت های آخر زمانی مختلفی دارن، سایت هاشون شبانه روزی دارن کار میکنن با القای حس آخرالزمان گرایی به مخاطب. من یه نمونه شو براتون بذارم، یه نمونه از تبلیغ سایت های آخرالزمانی اینها. این فیلمی رو که خدمتتون میذارم، حالا اگر متنش رو متوجه میشید که چه بهتر، اگر متوجه نمیشید به زیر نویساش خیلی دقت کنید چه مضامینی رو داره منتقل میکنه. Political instability. Where can we go for the truth?
Let me tell you about endtimes.com. We started this website so that people could learn about the end times, be informed about what's happening in the world, be able to contextualize world events. So rather than getting discouraged and anxious, you actually get excited and comforted.
In the chaos of this world, there is hope. In the midst of confusion, there are answers. In the ever-increasing darkness, there is a light. Yes, the end is here. That doesn't mean we're finished. We've just begun.
I want you to become a subscriber. You get my full podcast every week, Dr. Mark Hitchcock's full podcast every week. You get to start the week with a good word, which is a devotional I do every Monday morning, just to encourage you to put your eyes on the Lord. Just the times we're living in are so important for us to stay encouraged.
Transcend the chaos of the world and embrace the hope that lies ahead.
خب ببینید توی این کلیپی که من براتون گذاشتم، حالا اگر ممکنه یه سری از بزرگواران دور بودن زیر نویسا رو نخوندن، محتوایی که داره منتقل میشه چه محتوایی؟ اینه که ما داریم به دوران هرج و مرج، به دوران پایان دنیا نزدیک میشیم، ولی توی همین دنیا، توی همین اوضاع احوال یه جمله کلیدی تکرار میکنه، میگه there is a hope، یه امیدی هست. اون امید چیه؟ آره، ظهور منجیه که قراره بیاد ما رو نجات بده. حالا از زبان خود این شخص من دارم میگم. خب این یه هیته‌ایه که سایت هاشون مدام دارن کار میکنن برای نمایش فضای آخرالزمانی غرب. بازی های رایانه ایشون مدام این ذهنیت رو داره به قشر جوانان و جوانشون منتقل میکنه، دنیای سیاهی رو به تصویر میکشه که دنیا داره به سمت نابودی پیش میره و یک منجی رو توش برای مخاطب خودشون که قشر جوانان و جوانن به نمایش میذاره. اما یه هیته خیلی خیلی مهمی که دنیای غرب داره کار میکنه کنسرت ها و جلسات موردگرایانشونه. بزرگواران، شاید امثال من و شما اگر اسم کنسرت های غربی رو بشنویم اولین چیزی که به ذهنمون میاد اینه که خب یه فضای بالاخره ناجور رقص و پای کوبی و این هاست تمام کنسرت های غربی، ولی این چنین نیست. خیلی از کنسرت های غربی کنسرت هایی که بهش میگن کنسرت های موردگرایانه، یعنی جمع میشن دور هم با استفاده از ابزار موسیقی ترویج عشق به عیسی مسیح میکنن. جمعیت های خیلی زیادی جمع میشن، حتی توی بعضی از این کلیساهاشون که این مراسم رو برگزار میکنه 50,000 نفر دور هم جمع میشن و دعا میکنن برای آمدن عیسی مسیح. من دو سنمونش هست براتون بذارم، ولی چون صدا خیلی مناسب نیست حالا سعی میکنم یه نمونش رو بذارم بعد معرفی میکنم. اگر خواستید این کلیپ ها رو ببینید کجا میتونید بهش دسترسی داشته باشید. این خیلی توی جهان غرب استفاده از ابزار موسیقی به خاطر فرهنگ خودشون در راستای ترویج آمدن به عیسی مسیح خیلی برجسته است. این یه دو سنمونش رو ببینید حالا. مثلا خدمتتون حالا یه نمونه دیگه شام براتون بذارم. چند نمونه از کنسرت هاشون بود. ببینید من یه توضیح مثلا براتون بدم، یه جنبشی دارن اینا، جنبش پیشنت. یه سری از دغدغه مندان مثلا مذهبی مسیحی دور هم جمع شدن گفتن ما میخوایم با تمرکز بر قشر نوجوان و جوان از ابزار موسیقی استفاده کنیم و سالانه بزرگواران اینها میان یه جلساتی میذارن با جمعیت های خیلی عظیم و با استفاده از ابزار موسیقی مضامین عشق به عیسی مسیح، مضامین ترویج زمین سازی برای ظهور عیسی رو توی بین جوان ها پیش گسترش میدن. فیلم های این جلسات رو که ببینیم خیلی عجیبه. خیلی از این نوجوان ها و جوان هایی که توی این جلسات هستن به حالت سجده میفتن و گریه میکنن و درخواست میکنن، به قول خودمون گفتنی مثلا ناله میکنن و چی بهش میگن، آره تضرع میکنن برای اینکه ظهور عیسی مسیح رو درخواست میکنن از خداوند. این یه تلاش جدی غربی هاست توی این زمینه که دارن از ابزاری که متناسب با فرهنگ خودشون استفاده میکنن برای ظهور عیسی مسیح خودشون. یه هیته مهم دیگه ای که اینها بزرگواران استفاده میکنن هیته فیلم های آخر زمانی و سینمای هالیوودشونه که خب این رو من با اجازتون وارد نمیشم، چون وارد شدن توی این موضوع کلن یه 4-5 جلسه ای وقت میخواد، ولی در همین حد خدمتون بگم که یکی از بهترین ابزارهایی که غربی ها در دست دارن ابزار سینما و رسانه سینماست که انواع اقسام فیلم های آخر زمانی و منجیگرایی رو توی این فیلم ها می سازن. یه سری آمارهایی هست، یه مؤسسه داری، مؤسسه پیو، یه سری آمارهای مذهبی توی جوامع غربی می گیره. یکی از این آمارها و نظرسنجی هایی که کرده این بوده که میره بین مخاطب غربی خودش و سوال میپرسه که آیا شما اعتقاد دارید که ظهور عیسی مسیح در زمان زندگی شما اتفاق میفته یا نه؟ میبینیم که درصد خیلی زیادی، 60% مخاطبین این نظرسنجی میگن بله ما اعتقاد داریم ظهور عیسی مسیح نزدیکه. به چه دلیله؟ به دلیل همین فعالیت هایی که دارن اینها انجام میدن و امید رو در دل مخاطب خودشون زنده میکنن که ما در دورانی داریم زندگی میکنیم که ظهور منجیمون نزدیکه و اصلا راه حل نهایی این که ما به سعادت برسیم ظهور منجیمونه. سینمای هالیوود خیلی خوب داره تو این زمینه کار میکنه که دیگه من با اجازتون وارد نمیشم. خب این قسمت اول بحث رو من جمع بکنم. ما توی قسمت اول بحث تلاشمون این بود که نمونه هایی رو از فعالیت جهان غرب به عنوان جهانی که به عنوان فعل جمله به عنوان روی کرده دشمنی با خودمون میشناسیم ارائه کنم که توی با استفاده از انواع و اقسام ابزار سعی در ترویج منجیگرایی بین مخاطبین خودشون دارن. اما بریم ببینیم جهان غرب نسبت به منجی اسلامی و منجی ما مسلمان ها چه روی کردی داره. آیا روی کردش همونطور که اولی کار عرض کردم خدمت دشمنیه، دوستیه؟ روی کرده غربی ها به منجی اسلامی چیه؟ من دو نمونه فیلم براتون بذارم. آیه بایدن رو وقتی اسمش رو میشنویم چی به ذهنمون میاد؟ اولین چیزی که به ذهن ما میاد اون فیلمه، مثلا از پله های هواپیما بالا رفتنش به ذهنمون میاد که حتی از پله های هواپیما که میخواد بره بالا زمین میفته و اینها. یعنی یه شخصیت مثل شبه کودنی به ذهنمون میاد آقای بایدن. ولی همین شخصیت که شاید به نوعی بتونیم بگیم بالاخره شاید یکی از مهمترین مناسب ظاهری جهان رو در دست داره، همین شخصیت وقتی به امام مهدی علیه السلام میرسه ببینید چه دغدغه ای نسبت به امام مهدی و شناخت امام مهدی علیه السلام داره.
Here there's a lot of contemporary theology and comparative theology, and I've just been interested in my whole career, and I realized how little I knew about the details of Islam. I knew about it, but I didn't know the difference that existed. I didn't know what the hidden imam was. So I went out and I hired a full professor, a professor.
در مورد مطالب اسلامی اطلاعات داشتم، ولی در مورد امام مهدی یا امام، ایشون میگه امام غائب، میگه در مورد امام غائب مسلمان ها اعتقادی نداشتم. برای همین یک شخصی رو استخدام کردم که حالا توی ادامهش میگه که هر چهار شنبه میومد کاخ سفید و به من در مورد امام غائب شیعیان مطلب میگفت. بعد باز یه ادامه جالبی داره، میگه هر چهارشنبه که میگذشت تصور من این بود دیگه، خب در مورد امام غائب به اندازه نیاز چیز فهمیدم دیگه، نیاز نیست ادامه بدم. تا یک سال جلسات مهدوی بایدن توی کاخ سفید ادامه پیدا میکنه و تا یک سال این پروفسور هر چهارشنبه میومده در مورد امام غائب ما به آقای بایدن اطلاعات میداده و اینقدر این موضوع خلاصه برای ایشون مهم بوده که حاضر شده مثلا اینقدر سرمایه گذاری کنه و وقت خودش رو اختصاص بده به این موضوع. این اهمیت موضوع مهدویت رو میخواستم براتون بگم در جهان غرب. سخنانی های از افراد مختلف داریم، از آقای مثلا نتانیاهو باز داریم که توی سازمان ملل میاد و هشدار میده به مردم، میگه که مثلا ایرانی ها و مسلمان ها عمده یه روی کردشون در راستای اینه که زمین سازی کنن برای ظهور امام مهدی و داره میخواد یه جورایی مخاطب خودش رو بترسونه که حواستون به ایرانی ها باشه. یه تقسیم بندی خیلی خیلی مهمی که ما اینجا داریم که باز این رو من توضیح میدم خدمتون. ببینید اگر بخوایم دقیق تر بررسی کنیم که این غربی هایی که به موضوع مهدویت میگن ورود کردن، چه قشری از اینها به موضوع مهدویت ورود کردن، ببینید یه قسمت عمده فعالیتشون توی حوزه دانش اندیشمندانی، فضای آکادمیکشون، فضای دانشگاهیشون، مثل شما بزرگواران، آدمای تحصیل کرده، یه درس خونده ای که تو موضوع مهدویت وارد شدن، کتاب نوشتن، تحقیق کردن، مقاله های متعدد نوشتن، باز وارد شدن تو این بحث اندیشمندانی و مستشرقان. یک دنیای وسیعیه که کلن توضیح بدیم که اصلا از چه جایی شروع شد مهدویت پژوهی توی غرب، الان وضعیت چیه. آیا اصلا من یه سری آمارهایی مثلا خدمتتون بدم، شاید خیلی براتون عجیب باشه که واقعا توی فضای دانشگاهی غرب چقدر داره مهدی پژوهی میشه، حالا اسلام پژوهی و شیعه پژوهی رو کاری نداریم، چقدر داره مهدی پژوهی انجام میشه توی تک تک موضوعات مهدویت، توی موضوعی مثلا وکلای اربعه، توی موضوعات تاریخی غیبت صغرا، توی موضوعات مدعیان مهدویت، مباحث سیاسی اجتماعی مهدویت مثل ولایت فقیه، مثل جایگاه علما در دوران غیبت، توی تمام اینها مستشرقا و اندیشمندان غربی وارد شدن و دارن کار میکنن، کارهای عظیمی که معلوم نیست سرانجامش به کجا ختم میشه و به نظر میرسه که یه زنگ خطری برای ما شیعیان و قشر تحصیل کرده یه شیعه باشه که اینها دارن زارن گوی سبقت رو توی بعضی از زمینه ها از مسلمان ها و شیعیان جلوتر میزنه. من فقط یه خلاصه بگم براتون، این که چه زمانی اصلا قشر دانش و اندیشمندانی غرب تصمیم گرفت که موضوع مهدویت رو بهتر بشناسه. ببینید حدود 167 سال پیش سه تا اتفاق توی سراسر عالم، توی سه جای عالم سه تا اتفاق میفته که غربی ها رو متوجه موضوع مهدویت میکنه. این سه تا اتفاق رو من خدمتتون بگم. یک، ظهور شخصی بود در ایران به نام علی محمد باب یا همون فرقه بهائیتی که میشناسیم، این اولین اتفاق بود. یه اتفاق دیگه توی هند افتاد، یه ظهور شخصی بود با ادعای مهدویت توی هند، غلام احمد قادیانی اسمش بود، این شخصیت هم ادعای مهدویت داشت. اما شخص سوم که از همه مهمتر بود، یه شخصی رو داریم توی سودان به نام احمد سودانی. این احمد سودانی توی سودان که اون زمان مستعمره انگلستان بوده قیام میکنه و میگه که من همون مهدی موعوده شما مسلمان ها هستم و با این ادعا میتونه یه ادعای خیلی زیادی رو دور خودش جمع کنه و لشکر تا دندان مسلح انگلیسی رو متحمل شکست های خیلی فراوانی بکنه. خب غربی ها شاخکاشون تیز شد که خب این چه موضوعیه که یه همچین پتانسیلی داره که یه دادمه به قول خودم گفتنی پاپتیه، بدون سلاح، بدون امکانات، میان لشکر تا دندان مسلح انگلیس رو شکست میدن. چه ایمانی دارن نسبت به این موضوع؟ من اگر بخوام یه تشبیه کنم، مثلا الان مثال میزنم، ببینید مثلا یمنی ها رو ببینید در مقابل مثلا آمریکایی ها و اسرائیل. خب یه عده‌ای که حتی ما تو خیابونا میبینیم با دمپایی دارن راه میرن، حتی کفش هم به پا ندارن، اما یه همچین ایمانی دارن این چنین مقابله میکنن با جبهه تا دندان مسلح استکبار. احمد سودانی که توی سودان قیام کرد مثلا همین یمنی ها بود، بلا تشبیه ادعا کرد که من مهدی موعودم و تونست که قشر خیلی زیادی رو به خودش جذب کنه. غربی ها شاخکاشون تیز شد، گفتن ما باید بریم این موضوع مهدویت که اینقدر پتانسیل داره رو بشناسیم و اگر بخوایم بر مسلمان ها فائق بشیم و پیروز بشیم باید این موضوع رو بشناسیم. این استارت مهدویت پژوهی توی غرب بود که مهدویت پژوهی آکادمیک و علمی توی جهان غرب از اینجا کلیدش خورد و شروع شد که حالا دیگه من با اجازه ادامهش رو خدمتتون نمیگم. انشالله اگر جلسات دیگه ای بود کلن تو بحث مستشرقان بحثای خیلی عمیقی هست مخصوصا برای شما قشر تحصیل کرده. اما بریم توی حوزه رسانه‌ای. فضای رسانه‌ای غرب در مورد موضوع مهدویت چه روی کردایی داره؟ ببینید بزرگواران، اینها با استفاده از سایت ها، با استفاده از فیلم ها و کلیپ های مختلف، استفاده از کتاب های مختلف توی حوزه رسانه‌ای دارن بر علیه موضوع مهدویت فعالیت میکنن. توی پرانتز بگم، ما تو حوزه اندیشمندانی و مستشرقان داریم آدمایی که مهدی پژوهی میکنن اما قصد دشمنی چی؟ ندارن. تعدادشون کمه ولی داریم. مثلا شخصی مثل آقای هانری کوربن به عنوان نمونه، شخصی مثلا مثل آقای نیومن تا یه حدی. ولی تو حوزه رسانه‌ای هر کسی که وارد میشه از جهان غرب و تمام نمونه هایی که دارن روی کردش دشمنیه، یعنی دارن با روی کرده دشمنی کار میکنن و عمده سردمدارانشون هم معمولا خدمتتون عرض کنم که معمولا صهیونیست ها و صهیونیست مسیحی هستن. تفاوتش رو میدونید؟ تفاوت مسیحی، تفاوت صهیونیست ها و صهیونیست مسیحی ها چیه از بزرگواران؟ ببینید، مسیحی ها معتقدن منجی ما چه کسی است؟ عیسی مسیح، حضرت عیسی مسیح. صهیونیست ها و یهودی ها معتقدن منجی ما چه کسی است؟ معتقدن که شخصیت منجی ما یه اسمی براش توی کتاب خودشون دارن به نام ماشیه، یه همچین اسمی دارن. حالا یه خصوصیاتی داره اون شخص که حالا مثلا از نسل داووده و کاری نداریم. اما صهیونیست مسیحی ها که یه گروه جدیدی هن و یه چیزی بین مسیحی ها و صهیونیست ها هستن، اعتقاداتشون خیلی عجیبه. اینها میگن که ما اعتقاد داریم منجی ما همان عیسی مسیحه، یعنی اینا در حقیقت مسیحی هستن، ولی شرط ظهور عیسی مسیح اینه که اسرائیلی ها و یهودی ها توی اون سرزمینی که هستن بتونن حکومت تشکیل بدن و قدرت اصلی رو اینها توی اون سرزمین داشته باشن. برای همین بهشون میگن مسیحی صهیونیست ها یا اوانجلیست ها، که از یه طرف مسیحی هن به خاطر اینکه اعتقاد دارن منجی ما عیسی مسیحه، از یک طرف اعتقاد طرفدار صهیونیست ها و یهودی ها هستن. این گروه دشمن ترین، بزرگوانان، دشمن ترین گروه نسبت به ایران، نسبت به تشیع و نسبت به مسلمانان همین صهیونیست مسیحی ها و اوانجلیست ها و حالا صهیونیست ها هستن. دوتا گروه خیلی دشمنیه بارزی دارن که فضای رسانه‌ای غرب دست این دوتا گروهه، بیشترین فعالیت ها رو اینها انجام میدن. سه تا تکنیک اینها دارن. حالا یه نمونه هایشون هم من اینجا آوردم خدمتتون بگم. آدم های فعالشون توی این زمینه رو ببینید. این شخصیت سمت چپ تصویر که کنار نتانیاهو ایستاده، آیه به نام روزنبرگ که به شدت فعاله تو فضای مجازی، یه بنیادی داره این به نام بنیاد جاشوا که تمرکزش روی کمک به اسرائیل و صهیونیست هاست، که مثلا توی همین وقایع اخیر اینقدر تلاش میکرد که بتونه پول جمع کنه برای فرستادن به اسرائیل و کمک به صهیونیست ها. اون شخصیت بعدی که میبینید آیه به نام ریچاردسونه که حالا در ادامه بیشتر خدمتتون میگم این شخصیت وسط رو، چون یه نظریه مهمی داره که شاید خیلیاتون شنیده باشید. اون شخصی هم که اونجا میبینید شخصیتی به نام مارک هیچکاک. اینا آدمای تقریبا رسانه یه مهمه جهان غرب هستن که ما باهاشون طرف هستیم و توی کارها داریم اینها رو، کارهاشون رو میبینیم. اما سه تا روی کرد اینا دارن نسبت به موضوع مهدویت. وقتی که اینها با موضوع مهدویت آشنا شدن، بزرگواران، توی رسانه هاشون اول سعی کردن که اصلا موضوع مهدویت رو ندیده بگیرن، این اصلا ازش حرفی نمی زدن، انگار نه انگار که این موضوع رو مثلا باش آشنا شدن. بعد از یه مدت دیدن نه، اینقدر این موضوع مهدویت بردش و تأثیرگذاری اجتماعی زیاده، دیدن ما نمیتونیم اینا نادیده بگیریم. روی کرده دومشون چی شد؟ روی کرده دومشون این بود که اومدن انکار کردن، گفتن نه اصلا موضوع، یعنی اسم مهدویت رو آوردن و گفتن بله ما هم شنیدیم که مثلا مسلمان ها یه اعتقاد به امام مهدی دارن ولی این موضوع علکیه، اصلا دقت بهش نکنید. باز گذشت، دیدن میگن نه نمیتونن مخاطب خودشون رو به این شکل فریب بدن. سه تا روی کرد الان در حال حاضر توی رسانه هاشون دارن عمل میکنن. این سه تا روی کرد خیلی مهمه، اینو دقت کنید، چون که احتمالاً مخاطبین شما هم دچار این شبهات بعضن میشن. روی کرد اولی که اینها دارن روی کرد به تخریب و معرفی سطحی بزرگواران. ببینید اینها میان موضوع امام مهدی علیه السلام رو خودشون برای مخاطبشون تعریف میکنن. آقای احمدی نژاد وقتی که میرفت سازمان ملل ابتدای سخنانش رو با چی شروع میکرد؟ با سلامه بر امام زمان علیه السلام. غربی ها و رسانه های غرب گفتن که خب الان بهترین موقعیته که ما بیایم و خودمون تعریف مهدی رو برای مخاطب خودمون داشته باشیم. بعد مثلا یکی از شبکه هاشون میاد این شکلی امام مهدی علیه السلام رو برای مخاطب خودش معرفی میکنه. من متن رو میخونم، ببینید این متن سراسر این شبهه رو داره به مخاطب القا میکنه که شیعیان به این موضوع خرافی اعتقاد دارن. برای شناخت عقاید مذهبی احمدی نژاد باید سری به مسجد کوچکی که در جمکران در گوشه ای از ایران واقع شده است بزنید. در پشت مسجد شاهی است که ده احمدی نژاد و میلیون ها شیعه دیگر معتقدند یک روز نجات دهنده اسلامی از آن شاه بیرون میآید. بعد میگه درب این شاه را با صندوقی فلزی پوشیدن تا مردم به درون آن نروند. مردم زمان زیادی را برای بوسیدن و دعا نزد این صندوق چوبی طی می‌کنند و اینها. ببینید داره یه مفهومی که حقیقت نداره رو به مخاطب عرضه میکنه. یعنی وقتی که مخاطب غربی اینو میبینه اولین چیزی که به ذهنش میاد اینه که خب این شیعیان به چه مفهوم خرافی اعتقاد دارن. اینا میگن منجی ما توی چاهی پنهان شده و قراره از اون چاه ظهور کنه. اینقدر این شیعیان حتی از متن این شکلی برمیاد دیگه، این شیعیان اینقدر خوی مثلا وحشیگری و بدویت دارن که این در این چاه رو با یه صندوقی پوشیدن که اینا نرن داخل چاه. من خودم توی مسجد جمکران اونجا تقریبا 5 سال پیش فکر میکنم ایام عید نوروز اونجا از این میزای پرسش و پاسخ بود، توی 3 روزی که من اونجا بودم 4-5 نفر اومدن از من سوال پرسیدن این که چاهی که میگن امام زمان ازش ظهور میکنن یا چاهی که میگن امام زمان اونجا پنهان شدن کجاست. اینا یکی از ریشاش کارهاییه که دارن اینها توی فضای رسانه‌ای خودشون میکنن و این شکلی شبهه ایجاد میکنن در مورد موضوع مهدویت که هر کسی این رو میبینه میگه که خب شیعیان خیلی تعطیلن، یه اعتقاده همچین موضوع خرافی و دم دستی دارن. اما روی کرده دومش که من فیلمش هم خدمتتون بذارم و خیلی خیلی این روی کرد مهمه، این که میان یه نمونه منفی رو به عنوان امام مهدی معرفی میکنن. عنوان کتاب رو من براتون میخونم، عکسش هم که میبینید به من بگید اولین چیزی که به ذهن مبارکتون میاد چیه. عنوان کتاب چیه؟ The مهدی هایجکت مسایا، مهدی مسیحای رو بوده شده. عکس چه کسی روی کتابه؟ آره، عنوان کتاب چیه؟ مهدی مسیحای رو بوده شده. چی به ذهن مبارکتون میرسه؟ آره، این به ذهن میرسه که پس مهدی همان نعوذ بالله بن لادن است. کتاب با تصویر روش داره این ذهنیت رو به مخاطب راه میکنه که مخاطب غربی من، مخاطبی که آشنا نیستی با مفهوم منجی مسلمانان، من دارم منجی مسلمانان رو به تو معرفی میکنم. منجی مسلمانان که اسمش هم مهدی اتفاقا چه کسی است؟ همین آدم خون ریزه صفاکیه که توی تصویر میبینید. این نظریه یه نظر، این تکنیک برخواسته از یه نظریه معروفیه که این رو باید حتما دقت داشته باشید، نظریه ای که آقای ریچاردسون ابداع کرده. ریچاردسون میاد میگه که ما در مسیحیت یه مفهومی داریم به نام دجال، که حالا خودشون میگه آنتیکرایست. یه مفهومی داریم به نام دجال، توی مسلمان هم یه مفهومی داریم به نام امام 12. این آقای ریچاردسون که الان فیلمش هم براتون میذارم میاد با شیطنت اثبات میکنه که منجی مسلمانان همان دجاله در چیه؟ در مسیحیته. یعنی اگر مخاطب غربی اگر میخواید امام، اگر میخواید عیسی مسیح ظهور کنه باید دشمن عیسی مسیح رو بشناسید. دجال دشمن عیسی مسیحه. من برای شما اثبات میکنم دجال چه کسی است؟ امام مهدی مسلمانان. این فیلمشو ببینید که این رو داره ادعا میکنه، من بعد توضیح میدم باز خدمتتون. این فیلم رو اگر با دقت ببینید.
And the world are awaiting the appearance of an Islamic Messiah known as the Mahdi or the 12th Imam. Various branches of Islam have differing beliefs about the Mahdi. Shiite Muslims, for example, believe their savior was once alive but disappeared and will emerge a second time from this well located in a small village in Iran. Sunni Muslims also believe in a savior, but they believe the Mahdi is Muhammad's successor and is yet to come to earth. Author Joel Richardson has written several books on how Islamic beliefs relate to biblical prophecy, and his research suggests that the Mahdi of the Muslims and the Antichrist spoken of in the Bible are the same person. In his book, Mideast Beast, Richardson argues that the Antichrist will come from the Middle East and not from Europe, as has been widely taught by many modern prophecy teachers.
Well, for more on this, author Joel Richardson is now joining us. Well, let's get right into it, Joel. You say the Mahdi is the Antichrist. Why do you say that?
Well, when you look at Islamic tradition, sacred tradition, as they describe their primary Messiah figure, the Mahdi, there's numerous striking similarities to what the Bible describes with regard to the Antichrist. They believe he'll rule for a period of 7 years. They believe he'll rule specifically from Jerusalem on the Temple Mount. They believe he'll be a religious, military, political leader that will cause Islam to be supreme throughout the world, filled with anti-Semitism, anti-Christ, anti-Christian spirit and doctrine. It's amazing how the two concepts, messianic concepts, really line up in a, I call it an anti-parallel.
این ادعایی که میکنم اگر تخت اینجا بود روی تخت براتون بیشتر توضیح میدادم، میاد میره توی منابع حدیثی ما مسلمانان اهم از شیعه و سنی، میبینه خصوصیاتی که برای امام زمان علیه السلام نوشتند و میذاره یه طرف لیست میکنه. مثلا میگه که آقا توی منابع شیعه، توی منابع اسلامی داریم که مرکز حکومت امام مهدی رو میگن کجاست، مثلا اورشلیم. از اون طرف میبینیم مدت حکومت امام مهدی مسلمانان رو گفتن 7 سال. اینا رو میذاره یه طرف با چند تا دیگه هم میاره. از اون طرف میگه میره ما میبینیم توی کتاب مقدس خودمون مدت حکومت دجال رو چند سال نوشته؟ 7 سال نوشته. مرکز حکومت دجال رو اورشلیم نوشته. بعد میگه خب اگر این مشخصات با این مشخصات یکیه، پس حتما خود اون دوتا فرد هم یکیه، پس حتما دجال همون نعوذ بالله امام مهدی علیه السلامه. این شبه خیلی شبه جدیه توی جهان غرب. فیلم بر اساسش ساختن، رمان بر اساسش به وفور نوشتن، کلیپ های مستند خیلی تولید کردن، ولی جوابش خیلی ساده است. جواب این شبهه، من چون شبهه رو مطرح کردم جوابش هم خدمتتون بگم، جوابش خیلی خیلی ساده است. یک، اول اینکه شباهت خصوصیات دلیل بر این نمیشه که اون دو نفر که خصوصیات مشابهی دارن یک شخص باشن. جواب دوم که اصلی ترین جوابه اینه که این آقای ریچاردسون اومده بازدرنگی و سوء نیت یه سری احادیث ما را اومده چی کار کرده؟ گزینشی انتخاب کرده. مثلا ما یه دسته از احادیثمون میگه که مدت حکومت امام مهدی علیه السلام 7 ساله. 40 سال داریم، 300 خورده ای سال داریم، 8 یا 9 سال داریم. از اون طرف مرکز حکومت امام مهدی علیه السلام هیچ وقت توی احادیث ما نیومده که مثلا اورشلیم یا بیت المقدسه. تنها گزاره‌ای که داریم اینه که توی اون سرزمین حضرت عیسی مسیح پشت سر امام زمان علیه السلام نماز میخونن. همین، این اومده از این سو استفاده کرده و همچین نظری رو مطرح کرده. من اینو باید بشناسید، چون میگم توی فضای مجازی و رسانه‌های غرب این شبهه خیلی پررنگه. من یه روی کرده دیگه هم خدمتتون بگم و با اجازه دیگه خیلی کلاس رو ادامه ندم. روی کرد سومشون هم که باز این روی کرد خیلی مهمه، این که میان ایجاد ترس میکنن از مفهوم مهدویت و امام مهدی. به چه واسطه؟ مثال میزنن، میگن مسلمان ها و شیعیان اعتقاد دارن اگر بخواد منجی خودشون بیاد باید قتل و خون ریزی کره زمین رو فرا بگیره، باید تمام یهودی هایی که روی کره زمین هستن نابود بشن. و اصلا میگن که مثلا ایرانی ها میان سلاح هسته‌ای میسازن برای اینکه بتونن اسرائیل و یهودی ها و صهیونیست ها رو نابود کنن که زمین سازی کنن برای ظهور منجی خودشون. توی همین حوادث اخیر که مثلا مخصوصا بعد از وعده صادق 1 و 2 اینقدر اینها مصاحبه های مختلفی داشتن که گفتن این عملیات مسلمان ها در راستای این بود که صهیونیست ها و مسیحا رو از بین و یهودی ها رو از بین ببرن که ظهور منجی خودشون رو جلو بندازن و ظهورش رو نزدیک کنن. یه نمونش رو ببینید براتون میذارم این رو که میان توی این کلیپ دیال خودتون بهتر میبینید.
There's no question that in this time of chaos throughout the Middle East, Iran is trying to establish themselves as sort of the leader of the Islamic revolution.
They believe that the 12th Imam, the Islamic Messiah, will come at a time of chaos, a time of great confusion in the Middle East. The Iranian leaders are rapidly pursuing the missiles and the nuclear weapons capability that will create the additional chaos and carnage into which the 12th Imam is supposed to come.
We have to know about the 12th Imam because he's important to the people who seek to do us harm. Every speech that I've ever heard Mahmoud Ahmadinejad give, almost at the beginning of every speech, talks about the 12th Imam, gives him credit for guiding him and helping him.
Oh God, hasten the arrival of Imam al-Mahdi.
Oh God, hasten the arrival of Imam al-Mahdi.
In your speeches, you pray for God to hasten the arrival of the hidden Imam.
When the Imam arrives, all of these problems will be resolved.
When he calls for the hastening of the return of the Mahdi, he is asking for that Messiah to return and bring peace and establish Sharia law. But that can only occur when there is an atmosphere globally of bloodshed and chaos. What circumstance could bring about the kind of bloodshed and chaos that would usher in the reign of the Mahdi more quickly than by using a nuclear weapon against the nation of Israel?
They need to annihilate Jewish Christian civilization as we've known it. Why then would they give up their nuclear weapons program?
It's hard for people to understand, especially for Westerners. It's hard for them to understand fanaticism.
Our leaders in this country have not been honest with the American public as to who the enemy is.
Certainly American political leaders can think, look, this 12th Imam stuff is ridiculous, that it's you know, mythical, it's fanciful, it doesn't mean anything. However, the issue is that the leaders of Iran believe it.
There is an opportunity now for us to demand from the elected leadership that they be open and honest about what we're confronted by, and that they take active steps to protect America from this.
خب اینو هم تکنیک سومی بود که اینا استفاده میکنن. من چند تا کتابایشو همینجا یادم رفت خدمتتون بگم. این کتابایی که مثلا بر علیه امام مهدی علیه السلام نوشته شده به عنوان نمونه، مثلا اون کتاب سمت راست 12 امامه، کتاب امام 12 یه رمان مهدوی، نمیگیم مهدوی، رمانیه که در مزامین مهدوی توش هست و ایجاد ترس میکنه توی اون رمان از امام زمان علیه السلام. این کتاب این طرف اسلامیک آنتی کرایست دجال مسلمانان، این کتابایی که در زمینه ترس و ایجاد ترس از امام مهدی علیه السلام توی جهان غرب نوشته شده. من چند دقیقه اگر دقت کنید من خلاصه و جمع بندی کنم و تکلیف خودمون رو بدونیم چی الان ما چقدر اینجا بزرگواران نقش اساسی داریم. ببینید من توی این کلاس سعیم بر این بود که خیلی گذرا خدمتتون بگم که فضای غرب که ما باش طرف هستیم یه فضای دو وجهی، از یه طرف دارن به شدت تلاش میکنن که ظهور منجی خودشون رو نزدیک کنن، عشق به منجی خودشون رو در بین مخاطبای خودشون ترویج بدن، از یه طرف دارن دشمنی میکنن با منجی ما مسلمانان و شیعیان. این پازل دو ضلعی رو خیلی جدی دارن اینها انجام میدن. حتی توی جنگ اخیر غزه میبینیم که این پازل خیلی پر رنگ خودشو داره نشون میده و اندیشمندانی که دارن برای این جنگ تئوری سازی میکنن این دو وجه رو خیلی برجسته میکنن توی این جنگ اخیر. من و شما به اقتضای تحصیلاتتون، به اقتضای مخاطبی که شاید بیرون از ایران باش مرتبط هستید، باید تلاش کنید دیگه، باید تلاش کنید اول در راستای معرفی شخصیت الهی و آسمانی ما مهدی علیه السلام، معرفی چهره مهربانه ایشون به فضای مخاطب بیرون از کشور با استفاده از هر وسیله‌ای که دم دستتون هست، از فضای مجازی گرفته تا اینکه کسی بتونه کار علمی تر انجام بده، کتاب بنویسه، مقاله بنویسه به زبان‌های مختلفی که خود شما بزرگواران بهش تسلط دارید، این کارا خیلی کارهای اساسی میتونه باشه در زمین راستای مقابله با این حجم از تهدیدات و زمین سازی برای ظهور امام مهدی علیه السلام. این کلیپ ها و محتوایی که خدمتتون پخش شد، ما یک کانالی داریم، کانال غرب آخر و زمان و مهدویت، خیلی از اینها توی اون کانال هست. ما سعی میکنیم به صورت هفتگی، هفته یه پست هم بیشتر معمولا نمیذاریم، توی زمینه مستشرقان، فضای سینمای هالیوود، فضای فعالیت های غرب تو موضوعات آخر و زمانی، اینها رو معمولا هفتگی یه پست میذاریم. اگر علاقه مند بودید میتونید استفاده کنید، این یک کاناله. و اگر کسی، حالا من آدرسش رو خدمتتون بیارم ببینید اگر خواستید، اینجا اگر خواستید وست ان مهدیزم آیدیه کاناله که میتونید استفاده کنید، اگر خواستید عضو شید، مطالب نسبتاً به روز و مهمی توش بارگذاری میکنیم. یک کانال دیگه ای و یک مجلات دیگه ای هم داریم، مجلات رصد که 16 شماره ازش چاپ شده. اگر بزرگواران قصد تدریس توی زمینه‌های مرتبط به این همین مسائلی که خدمتتون گفتم، یه مجله ای داریم به نام مجله رصد که معمولا هر 3-4 ماه یک بار چاپ میشه. تو مجله میتونید موضوعات مختلفی رو، حالا توی کانالش که برید به تفکیک موضوع گفت، موضوعات مختلفی رو ببینید، هر کدوم که علاقه داشتید وارد خود مجله میشید، با فضای گرافیکی قشنگ میتونید اون موضوع رو در حد یکی دو سه صفحه تسلط بهش پیدا کنید و اگر خواستید مثلا برای مخاطب خودتون ارائه بدید به صورت مفصل تر باهاش آشنا بشین. من یعنی اون کانالش همینه، فقط یه دو باید آخرش بذارید، وست ان مهدیزم دو. اون کانال مجلات رصد ماست که من حالا یه نمونش رو خدمتتون اونم اگر پیدا کنم نشون بدم. اینم میتونه بزرگواران اگر علاقه مند بودید به این موضوعات خیلی کمک کنه در این زمینه که آشنا بشید با فعالیت های غربی ها. من گذرا ازش رد میشم، مثلا ببینید عملیات وعده صادق غربی ها چه میگویند. باز مثلا این یه نمونه از فعالیت های غربی ها در راستای ترویج به عشق به عیسی مسیح و منجی خودشونه. فضای این مجلات سعی شده که جذاب و با استفاده از تصویر باشه که خسته کننده هم خیلی برای شما مخاطبان نباشه. این رو هم میتونید استفاده کنید اگر علاقه مند بودید و تو این موضوع انشالله بتونید یک زمینه سازی و یک فعالیتی انجام بدید. عذرخواهی میکنم از همه شما بزرگواران، عذرخواهی میکنم جسارت شد. سلامتی و تعجیل در فرج امام زمان علیه السلام، صلوات خط بفرمایید.